Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu alel meb'usi rahmetellil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bu Hudavand çigune munasibet ve raftar mi nemoyi vakti be khanaş dakhil şudi. آیا باری هم حس کردید که چرا بعضی ها در مسجد وقتی که داخل می شوند در خود آرامش عجیبی پیدا می کنند ولی بعضی نفران دیگری هستند که نماز برای اونها تنها یک عادت خشک است؟ مسجد تنها یک بنای خشتی نیست، مسجد یگانه پناهگاه روح در این دنیایی که پر از استراب و کشمکشی هاست. در این صحبت ما می خواهیم اسرار مهمانی را در نزد خالق کائنات با هم باز کنیم. بیایید بفهمیم که چگونه می توان وارد شدن به مسجد را از یک عمل عادی، از یک عادت به یک پرواز روحانی تبدیل داد و چرا خداوند محض شما را برای این دیدار انتخاب نموده است، محض شما را اختیار کرده است. در این صحبت خواهیم دید که مناسبت بنده با پروردگار از آستانه خانه او شروع می شود. مناسبت بنده با پروردگار از این آستانه، از خانه او شروع می شود. آغاز او اینجاست. آیا می دانید که وقتی شما به طرف مسجد قدم می گذارید خداوند روبروی شما می ایستد و از آمدن شما نهایت و نهایت خرسند می گردد، شادمان می شود، از این رفتار شما برای او خوشایند می باشد. این صحبت شما را به عالم اسرار بیت الله می برد. در اینجا از درس عشق مجنون با لیلا تا پناه یافتن در سایه عرش رحمان خواهد بود. اگر خواهیش آن داشته باشید که طعم و لذت نماز را به گونه بچشید که هرگز پیش از این چنین لذت و چنین حلاوت را ندیده اید، خب این سفر رو با هم آغاز میکنیم. قبل از اینکه به صحبت خود ادامه دهیم، چند سوال است که اینها را در خاطر بگیریم و برای این سوال ها پاسخ در خود پیدا کنیم. آیا من و مسجد همچون یک بینای عادی می نگرم که یک بینای عادی است مثل دیگر بیناها، یا که همچون خانه محبوب که صاحبش در انتظار من است؟ هنگام نماز وقتی خداوند روبروی من می ایستد، آیا من با فکرم از او روی می گردنم؟ کدام احساس در من بیشتر است؟ سروسیمگی برای از مسجد برآمدن یا اشتیاق و تشنگی برای برگشتن به مسجد بار دیگر؟ آیا من دعای اللهم افتح لی ابواب رحمتک را تنها به زبان میگویم یا واقعا از عمق دل محتاج کشاده شدن درهای رحمتی هستند. شروع میکنیم در موضوع همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. در این دنیا هر یک انسان هدفهای خود را دارد، اما عالی ترین همت این سعی و کوشش کردن است برای رسیدن به رضایت الله سبحانه و تعالی و برقرار نمودن رابطه حقیقی، رابطه صمیمی با او تعالی است. یکی از مهمترین قدم هایی که در این راه گذاشته می شود این شناخت درست خانه خدا و آداب حضور یافتن در آن خانه است. خانه خدا را باید انسان درست بشناسد و چی آدابی که در اونجا حاضر شدن لازم است رعایت کرده شود، اینها را باید انسان بداند و آنها را رعایت کند. آستانه محبت خانه خدا. ما هر روز به جایهای گوناگون می رویم و به بناهای مختلف داخل می شویم، به خانه خود، به جای کار، بازار، خانه بابا و بیبی و عموماً جایهای زیادی هست که ما با آنها قدم میگذاریم و با آنها وارد میشیم. لیکن اینجا یک سؤال مهم به میان میاد که کدام جای است که تو آن رو از همه بیشتر دوست میداری و قلبت در اون مکان آرام میگیرد. دوست داشته ترین مکان برای تو و جایی که قلبت آرام میگیرد کجاست؟ برای مسلمان پاسخ این سوال چنین است: جایی که ما از همه بیشتر دوست می‌داریم همون جایی است که الله سبحانه و تعالی اون را زیادتر دوست می‌دارد. اون جایی که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد، اون جایی را ما نیز دوست می‌داریم، چون مسلمان هستیم و طبیعی است که الله سبحانه و تعالی خانه خود را دوست می دارد. اون جایی که الله سبحانه و تعالی دوستش می دارد مکان را، آن خانه خودش است، مسجد الله است. این اول بیت وضع للناس الذی ببکه، اولین خانه‌ای که در زمین گذاشته شده است این چیز است؟ آنی که در مکه است. ببینید از زمان آدم علیه السلام مکه مرکز عبادتگاهی تمام مسلمانان از زمان آدم تا زمان خاتم و تا روز قیامت است. مخصوصا ما هر یکی ما در حیات میبیند که مسجد الحرام بهترین مسجد است. حتی یک نماز در آنجا برابر 100,000 نماز است و در آن نه شب، نه روز، نه روز استراحت هفته، نه روز استراحت سال، یکون لحظه استراحت نیست. همه در حرکت است، همه وقت اطراف اون عبادت، همه وقت اطراف اون حرکت است. مسجد تنها یک بنای عادی برای ادای نماز نیست، اون یک نقطه پیوست شوی زمین و آسمان است. از اینجا زمین با آسمان پیوست می شود. مکان واخوری خاص بنده با آفریدگارش است. انسان به هر جایی که دوست می دارد، دلش می کشد، همیشه می خواهد با آنجا برود. دل می کشد، پا می رود و برای رسیدن به آن همیشه کوشش می کند، چرا آنجا را دوست می دارد، دلش می کشد، محبت دارد. اگر قلبت چنین باشد که همیشه در اشتیاق مسجد باشد، مشتاق مسجد باشد و تو با شوق و ذوق به سوی مسجد شتاب میکنی، این چه نشانه است؟ این نشانه آن است که در روح تو نور محبت خداوند وجود دارد. آداب حضور، فرق میان عادت و عبادت. هر یک شخص، شخصیت بزرگی که تو به نزد او میخواهی داخل شوی، خواه در خانهش باشد، خواه در جای کارش باشد، در ادارهش، اینها همه شخصیت بزرگ قایده ها و اصول و رسوم مقرر شده و معینی دارند که باید اینها در وقت ملاقات رعایت کرده شوند. رسم و رسوم شاهی برای خود اصول خاص دارد، رسم و رسوم دیپلماتی برای خود قایده های معینی دارد که از این قایده های شاهی فرق میکنند. خب به همین صورت یک کارخانه، یک اداره، همه آنها رسم و رسوم معینی دارند که حتی به نزد پدر و مادر، به نزد یک شخصیت بزرگسال و امثال اینها در آمدن، وارد شدن، قایده و قانون و رسم و آداب و روش دارد که رعایت کردن آنها برای یک انسان با مروءت لازم است. ولله المثل الاعلى، بین والاترین مثل ها این از الله سبحانه و تعالی است. او را نمیتوانیم ما به یکان مخلوق تشبیه کنیم، اما برای فهمیش موضوع مثل ها زده میشن. ولی بالاترین و بالاترین و عالیترین مثل ها مثل الله است. در خانه خداوند متعال هم وارد شدن، چه خیلی که یک شخصیت بزرگ در خانهش و در ادارش رسم و اصول و قایده های دارد، این هم وقتی که به خانه الله سبحانه و تعالی داخل شدن انجام میگیرد، اصول و قایده های خاص خود را دارد. معناها و اسرار در آن نهفته است در این خانه خداوند. وقتی اگر دانستی که با صاحب این خانه چگونه رفتار نمایی و اون قایده ها چگونه باید رعایت شوند، وقتی در مسجد وارد شدی، در این حالت به یک روحیه داخل می شوی که از روحیه کسانی که تنها از روی عادت با اون داخل می شوند که اون فرق میکنه. وقتی تو قایده ها را دانستی، آداب و رسم و رویش را دانستی و به همان صورت به اون خانه داخل شدی، به نزد صاحب خانه، این کاملا فرق میکند از یک کسی که این قایده ها را نمیدوند و همین خیل عادتی داخل میشه. بسیاری از مردم از مسجد به مسجد از روی عادت وارد میشند، یعنی فکر میکنند که وقتی نماز شد باید یک وظیفه دارند، همین وظیفه را اجرا بکنند. این خیل وارد شدن نه طعم دارد، نه رنگ دارد، نه معنی دارد، نه بوی دارد. این افراد باشند جسمان در مسجد هستند، ولی روح آنها هیچ احساس خاصی را درک نمیکند که اینها در کجا هستند. روح آنها در دیگر جاست، جسمشون اینجاست. این مثل آن است که کسی به یک بستان بسیار زیبا می رود، ولی به سبب بیماری شخص باشد یا به کدام سبب، احساس بوی خوش گلها را نمی کند. یک نفر دیگر احساس این بوی ها را می کند، لذت می برد، مست می شود از بوی اون گلها. این نفر می بیند زیبا هستند، ولی بوی اونها را حس نمی کند. خب همون یک نفر که با این اسرار و قایده های حضور در این خانه و در این درگاه شناس شدگی باشد و آنها را که رعایت کند چی میگوید؟ یکی از نفرها ببینید که بعد دانستن این قایده و رسم و رسوم و مسجد وقتی که داخل میشد، میگه بعد آنی که به این اسرار واقف گردیدم و در باره اونها اندیشه نمودم، وقتی به مسجد داخل شدم تصور کردم که گویا من پیش از این هرگز به مسجد داخل نشده بودن. وقتی این قاعده و رسم و رسوم آداب داخل شدن به خانه خدا را آگاه شد، یک فردی که تمام حیاتش نماز خونده است، یک فردی که می فهمد که اون کلماتی در نماز میگن چی هستند، ولی میگوید که وقتی من این چیزها را فهمیدم، این به این اسرار واقع گشتم، تصور کردم که هرگز پیش از این به این خانه من در آمدگی نبودم. اکنون بید به خود سوال بده، با خداوند چگونه مناسبت رفتار خواهی کرد وقتی به خانه اش داخل شدی؟ آیا قلب تو آماده این دیدار است؟ هدف از زیارت چرا به مسجد می روی؟ اولین مناسبت و رفتاری که باید به آن انسان حریص باشد، یعنی کوشش زیاد داشته باشد، این است که وقتی که به خانه خدا قسم می گذارد بداند که اصلا برای چی به اونجا می رود. ای برادر، وقتی که به خانه خدا قدم می گذاری باید بدانی که اصلا چرا به اینجا رفته ایستاده، مقصد نهایی تو از آمدن به این خانه چیست؟ جواب و پاسخ این سوال در فلسفه آفرینش این بشر نهفته است. الله سبحانه و تعالی وقتی که ما را خلق کرد، تنها برای یک هدف عالی و یک غایت آفریده است، تا او را بشناسند و دوست بدارند. الله سبحانه و تعالی خود را آشکار کرد برای شناختش، تا او را بشناسند. یعنی این آفرینش ما برای اون است که ما رو بشناسیم و دوست می‌داریم. یکی از بزرگان اهل معرفت هم میگوید که الله تعالی روح انسان را تنها برای محبت خودش آفریده است. الله تعالی روح انسان را تنها برای محبت خودش، برای اون که او را دوست بدارد. پس وقتی که انسان الله سبحانه و تعالی را با اون صورتی که میخواهد دوست ندارد، پس ببینید که از اون هدفی که الله سبحانه و تعالی را آفریده است، آن به دور افتاده است. روح ما مثل یک مسافر است که در این دنیا همیشه در جستجوی آرامش است، و این آرامش تنها و تنها در محبت الله سبحانه و تعالی پیدا می شود. در محبت آفریدگار، وقتی آفریدگار تا دوست داشتی، دوستی در قلبت باشد، آرامش تنها و تنها در اینجا پیدا می شود. پس به مسجد رفتن این سفر روح به سوی اصل خیش و دیدار محبوب خود است. رفتن به مسجد این سفر روح است. روح انسان سفر میکند به سوی اصل خیش و به سوی دیدار محبوب خود. مجنون و لیلا یک شخصیت هایی بودند که در عشق مشهور دنیا هستند و در اطراف عشق اونها زیاد نوشته شده است. درس عشق از مجنون. خصوصیت دوستداری حقیقی این است که همیشه مشتاق دیدار محبوب خیش انسان میشه. همین دوستداری حقیقی همیشه خصوصیت دارد، همیشه مشتاق دیدار محبوب شد. عادت عاشقان همین خیلی است. وقتی اگر محبوب خود را پیدا نکرد، کمترین کار را که انجام میتید این چی است؟ به طرف منزل او میرود، به منطقه که او زندگی میکرد. با بوی و نکهت اون مکان و اون خانوهایی که در اونجا محبوب زندگی میکند تسکین میاد. خیلی که قیس مجنون در جستجوی لیلا به دیار او وارد می شود، ولی او را پیدا نمی کند. پس با یک احساس گرم و اشکهای بسیار ریزان میگه که بدی معنای اون گفته های ترجمه چنین است که به دیار لیلا میگذرم که دیار لیلاست. این دیوار و آن دیوار را بوسه میزنم، قلبم محبت دیار را نکرده است ولیکن محبت کسی را که در این دیار سکونت میکند. یعنی مجنون، نکته دقیقی این است که مجنون سنگ خیشتو را نمیپرستید، بلکه آن دیوار ها برایش یک علامت و نشانه از محبوبی او بودند. مسجد نیز برای یک شخص مؤمن همان کوچه محبوب است. ما وقتی که به مسجد می رویم، دیوارهای مسجد را به خاطر اون صاحبش عزیز می داریم. عزیز بودن مسجد به سبب چی است؟ به خاطر اون صاحبش است که ما صاحب اون خانه را دوست می داریم. تسکین دلهای مشتاق، مسجد همچون مکان دیدار خورد. الله تعالی این قلبا را آفریده است و خوب میداند که این دلها به چه چیز نیاز دارند، به چه چیز محتاج هستند. او میداند که دوستداران حقیقیش چقدر سخت مشتاق دیدار او هستند. میداند که چقدر اینها میخواهند که الله سبحانه و تعالی را ببینند و دیدار بی‌مثل و بی‌چون و چرایش مشرف بگردند. بلکه چون حکمت الهی همین است که در این دنیا دیدن الله سبحانه و تعالی با چشم ها، با این چشم های ما امکان ناپذیر است، زیرا حجاب او الله سبحانه و تعالی نور است. یک افتاب نظر کردن هم میتونیم که این یک مخلوق است. چگونه پس نظر میکنیم به یک ذات که نور است؟ پروردگار دیداربینی رو یا که لقا رو بر روز قیامت به تأخیر گذاشتگی است و وعدگاه ما با خداوند سبحانه و تعالی انشاءالله در آخرت است. ولی الله تعالی هم می داند که برای بندگانش این که محبت سخت دارن به الله سبحانه و تعالی منتظر استادن تا روز قیامت بسیار دشوار و سخت است. نبینی در این دنیا اینقدر مهلت و مدتی که زندگی میکند و دیداری محبوبش نمیرسد. برای اون قلبهایی که محبت دارند و دوستداری در قلب اونها هست، تا اون روز منتظری کشیدن سخت است. از این رو الله سبحانه و تعالی برای آسان‌تر شدن انتظاری با آنها دستور می‌دهد. و این دستور چی است؟ تا بتوانند این مدتی را که در قید حیات در اینجا هستند اینها تحمل کنند. بیت الله، رحمت الهی در زمین. خداوند در زمین خانه برای خود یک قرار داده است، مقرر کرده است که خب با الله سبحانه و تعالی این خانه نسبت داده می شود، خانه خدا، بیت الله. و آن را خانه خدا و بیت الله یا مسجد الله نام گذاری کرده است. همونطوری که دوستدار همیشه به خانه محبوبش رفت و آمد می کند، حبیب خداوند نیز چنین است که به خانه الله سبحانه و تعالی رفت و آمد می کند. هر روز 5 مرتبه به خانه الله تعالی می رود تو از محبت سخت خود اظهار کند که چقدر سخت دوست می دارد. نماز در مسجد این لقا و دیداربینی خرد است. یعنی وقتی تو در نماز راست می ایستی، تا آن لقا و دیداربینی بزرگ را که در آخرت رخ میدهد در خاطر خود بیاورید، تصور بکنید اون را. این لحظه حضور یک تمرین است. در مسجد وقتی که میرای اونجا حضور حاصل میکنی، یک تمرین است برای آن وقتی که در پیشگاه عظمت الله سبحانه و تعالی میستی و با حبیب حقیقی خود واخری انجام میگیری. خداوند ما شما را نصیب بگردد. خداوند متعال دوستانش را هر روز 5 مرتبه به این جای دعوت میکنه، به این دیدار خورد، به این لقا. در حقیقت کسی که به مسجد میرود به سوی دیوارها و سنگها نمیرود، بلکه او به سوی اللهی که اون یگانه است، واحد است، غفار است، مغفرت کننده است میرود، تا با او تعالی در خانهش بخورد. مرکز توجه روبرو با آفریدگار. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند همان خداوند شما را به نماز گذاریدن امر کرده است، پس وقتی به نماز استودید و ننگرید، یعنی به طرف به اطراف نگاه نکنید، چون که خداوند در نماز رویش را بروی بندهش راست میکند مادامی که بنده به طرف ها ننگرد. یعنی این حدیث یک حقیقت تکان دهنده را فاش میکند. در لحظه نماز میان تو و خالق کائنات هیچ پرده وجود ندارد. او مستقیما به تو نظر میکند. اگر تو در این لحظه فکرت را با بازار و کوچه و یگان تلفن خود و با دیگر چیزها بند کردی، گویا از این دیدار عالی روی گردانده ای. تصور نما که این چه رفتار است. بیاید از امروز تصمیم میگیریم که رفتن ما به مسجد دگرگون باشد، نه مثل پیشینه، و با هوشیاری کامل و با درک کامل در پیشگاه او سبحانه و تعالی راست بیستیم. مسجد مکان عذرخواهی و آشتیشوی است. عادتاً وقتی در حق یک انسانی که برای بسیار عزیز است وقتی خطا میکنی چیکار میکنی؟ اگر خطا اندک باشد شاید که یک نامه یا پیامی میفرستی. اگر محبتت نسبت به اون شخص بسیار صمیمی باشد، خب با اون کس تماس میگیری، زنگ میزنی. اما اگر اون شخص برای نهایت عزیز و گرامی باشد، به خانه او رفته تو در نزد او عذرخواهی کنی و تأسف و پشیمانی خود رو برای اون کس اظهار نمایی که من پشیمان شدم از این کار کردگی، من عذر میخواهم، متاسف هستم. ولله المثل الاعلى. همه ما صاحب خطا، صاحب گناه هستیم. هر یکی ما در حق پروردگارمون خطاها و کوتاهی‌ها کرده ایم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که همه فرزندان آدم خطا کردند، ولی بهترین ها از اون کسانی که خطا میکنند اونهایی هستند که توبه میکنند. کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. وقتی به خانه خدا قدم میگذاری حس کن که برای آشتی شوی رفته استاده ای. تو به مسجد میروی تو از آن همه کوتاهی هایی که نسبت به الله سبحانه و تعالی انجام داده معذرت خواهی کنی. کریم و بزرگوار یک انسان عالی همت وقتی اگر ببیند که یک خطاکاری به خانهش اومده، خب از او بخشش میپرسد. انسان اگر بزرگوار باشد و کریم باشد رو میبخشد. پس حال پروردگار کریم چگونه خواهد بود وقتی که به خانه او رفتی؟ البته آن به درجه عالی ولله المثل الاعلى بنده اش را می بخشد. پروردگار ما بسیار حیا کننده و کریم است. وقتی بنده اش دستان خود را به امید به سوی الله سبحانه و تعالی می بردارد، او شرم می دارد که آنها را توی خالی خشک خالی به سوی بنده اش بر بگرداند. و وقتی که به طرف مسجد رفتی، محض همین رحمت را از او تعالی طلب کن. شاید بعد همین دعای صمیمیت الله سبحانه و تعالی برات یک سعادتی رو می نویسد که بعد این دیگر هرگز بدبختی رو نخواهی دید. یعنی نمی بینی که هنگام به مسجد ورود شدن می گویی که اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا برای من درهای رحمتت رو بگشای. انتخاب خاص الهی، تو دعوت شده ای. اصلا وقتی خداوند به تو اجازه داد که در خانه او وارد شوی، این بزرگترین عزت اکرام نسبت به تو است. اندیشه کن، تو هم از روی عادت انسانیت هر کسی رو که پیش درت میاد به خانه ات راه نخواهی داد. هر کسی دری تو رو کوفت، او رو به خانه خود اجازه نمیدی، مگر کسی که اون رو بشناسی، از اون راضی باشی. ولی لله المثل الاعلى، خداوند نیز به خانهش هر کسی رو که داخل میآید داخل نمیکند. هم بگو، شکرانه کن اینکه او محض تو رو انتخاب نموده است. تو این اختیار کرده است از ما بین دیگر بندگانش که اونا نامدند. نه آمدن تو به مسجد تصادف است و نه نماز گذار شدن تو این چیزی تصادفی است. این یک دعوتنامه خاص است. خداوند همت بعضی کسانی را که دوستشون نمی دارد از رفتن به مسجد باز می دارد، همت اونها را باز می دارد، دوستشون نمی دارد. الله سبحانه و تعالی او نمی خواهد که آنها به خانهش بیاین، بنابراین آنها را باز می دارد به سببی. چنانه که در قرآن فرموده است، ولیکن خداوند از حرکت اونها کراهت داشت، کریه الله هم بیعثه هم، از این جهت اونها رو باز داشت و با اونها گفته شد با نشستگان بینشنید، فقعدو مع القاعدین. اونهایی که نرفتن گپی رسول الله صلی الله علیه وسلم رو نگرفتن، بشینید با هم روی اونها. وقتی میبینی که دیگران در کوچه و بزرگ بند هستند، تو در راه مسجد حرکت داری، بدون که پروردگار برای مهمانی از میان اون مردم تو را اختیار کرده است. پس این را قدر کن. شادی پروردگار از آمدن تو. اگر خواهش اون را داشته باشی که یک تجربه انجام بده، یک به اطراف مسجد نظر کن. عدد اون کسانی که در اطراف مسجد زندگی میکنند چقدر است؟ عدد کسانی که در داخل مسجد هستند چقدر است؟ آیا اکنون دانسته که مقصد من از این گفته چیست؟ در اطراف مسجد چه عددی است و در داخل مسجد چه عددی است؟ اطراف مسجد خانه ها است، مردم هست. نه همه اون مردمی که در اطراف مسجد است در داخل مسجد است. در داخل مسجد از اون مردم اطراف مسجد یک عده ای هست، نه همه اونها. از این جهت اگر تو از جمله کسانی باشی که خداوند اونها رو در این خانهش اختیار کرده است، برای داخل شدن به خانهش انتخاب نموده است، پس سزاوار است که خرسند شوی برای این چیز. خود را سعادتمند بشماری. وقتی که در راه به سوی مسجد حرکت داری، شادمان باش، خرسند باش، چون که الله تعالی وقتی تو به سوی خانه او می روی، به آمدن تو بسیار خرسند می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که یکون مردی از مسلمان ها مساجد را برای نماز گذاریدن و ذکر کردن وطن نمی گیرد، یعنی همه وقت در مسجد حاضر نمی شد، مگر اینکه خداوند برای او خرسند می شود. همچنانی که اهل غایب، یعنی اهل اویله که یکی از اویلهشون در سفر است، به آمدن غایبشون وقتی به نزدی اونها برگشته آمد خرسند می شود. از اینم الله سبحانه و تعالی خرسندتر می شود. یک این تشبیه نبوی است، نهایت تشبیه لطیف است که تصور کنید که مادری که سالها فرزندش رو ندیدگی است و ناگهان از سفر اون فرزند بر می گردد، اون مادر چگونه شد می شود. خداوند با تمام عظمتش از آمدن تو به مسجد از این هم بیشتر شادمان می شود. چه کرامت و فضیلتی برای کسی است که به سوی تو می رود ای پروردگارم. بله، اینها کرامت و فضیلت دارند که به سوی تو می روند و تو اونها را انتخاب نمودی، تو اونها را اختیار کردی. ببین که خداوند چگونه او را اکرام و عزت کرده است و چگونه با او عطاها فرموده است. سوگند به خدا که یگان انسان بزرگی را پیدا نخواهی کرد که با تو چنین مناسبت رفتار نیک نماید، چنانه که خداوند پروردگارمان با تو رفتار و مناسبت نکند. از این لحاظ است که انسان از پروردگاری بزرگوار و کریمش، از بسیاری آنچه با بندهش می دهد، باید که شرم دارد و حیا کند. مکافات بزرگ در سایه عرش رحمان. این مسئله تنها در این دنیا به انتها نمی رسد. مسئله مسجد، مسئله نعمت ها و اسراری که برای اهل مسجد است در این دنیا با آخر نمی رسد و کسانی که از مسجد محروم شدند، اگر با این مرحله رسیدیم که قلب تو به مسجد بسیار علاقه مند گردید، الله تعالی در روز قیامت را چکار میکند؟ در زیر بزرگترین مخلوقی که دارد، که در همه هستی از همه مخلوقات بزرگ است، زیر آن مخلوقش داخل میکند. این مخلوق را الله سبحانه و تعالی چنین وصف نموده است که این مخلوقش بسیار کریم است، بسیار بزرگ است، بسیار مجید است، پرشرف است، شرافتمند است. آن چی است؟ عرش رحمان است. پروردگارمان عرش رحمان، عرش را آفریده است، سپس بر عرش استوا نموده است، ملائک را امر کرده است که آن را بردارند و با بزرگ داشتن آن آنها را به عبادت خوانده است که این عرش را بزرگ بدارند و الله سبحانه و تعالی را عبادت کنند. عرش این سقف مخلوقات و بزرگترین مخلوقات الله سبحانه و تعالی. عرش بسیار عالی است، بسیار بلند است، بسیار وسیع است. عرش با این همه وصف ها که گذشت به خداوند رحمان سزاوار است. از این جهت است که خداوند فرموده است الرحمن علی العرش استوى، خداوند رحمان بر عرش استوا نموده است، سوره طه آیه 5. این چیزی بزرگی که ذکر شد، عرش رحمان، خداوند تو را در زیر این عرش داخل میکند. روزی که افتاب در روز قیامت و به سر بندگان نهایت نزدیک میشود و تو باشی در زیر سایه آن مخلوق بزرگ، در روزی که جز سایه او دیگر سایه وجود ندارد قرار خواهی داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 7 گروه می باشد که خداوند آنها را در زیر سایه‌اش می دهد، سایه عرشش. روزی که جز سایه وی سایه وجود ندارد و از آن جمله ذکر نمود، اون از جمله آن 7 طایفه که در این زیر سایه عرش رحمان هستند و مردی که قلبش به مسجدها علاقه مند است، قلبه معلق بالمساجد. آیا باری هم تصور کردگی خود را که در روز سخت قیامت در زیر سایه عرش عظیم و بزرگ الله سبحانه و تعالی هستیم، و با اون عظمت نظر می نمایی. این مکافات اون محبت است که در این دنیا نسبت به خانه خدا داشتی، علاقه مندید به مسجد، محبتت به مسجد، محبتت به خانه خدا، به سبب برای صاحب خدا، صاحب خانه. این مکافات است که برای این محبت الله سبحانه و تعالی تو در زیر سایه اون عرش قرار داد. تفاوت میان دو قلب، مسجد یا دنیا. آیا دیدیم که مسجد چگونه عزیز و محبوب می باشد و چگونه این خانه های خداوند گرانبها هستند؟ این همه بزرگی و لذت به تو روح خواهد داد اگر قلب تو به آن علاقه مند کرد. این بزرگ داشت این خانه ها، بزرگ داشت این مساجد، در قلب لذت اونها البته در قلب تو خواهد روح داد، ولیکن به سبب علاقه منده هد. علاقه مند باشد، دلت به آن بسته باشد. خب این فرق را ملاحظه کن، دقت کن که بعضی مردمان هستند که قلبای اونها پیوسته به مسجد علاقه مند است. هر وقتی که از مسجد می برایند اندیشه و فکری اونها درباره بازگشت به مسجد است. اما مردمان دیگری هستند که در داخل مسجد نماز می گذارند ولی قلب اونها در دنیا است و در بیرون مسجد است. علاقه قلبی اونها در بیرون مسجد است، با وجود اینکه جسم اونها در مسجد است. ولی اون طایفه اول گرچنده که از مسجد جسم اونها برآمد ولی قلب اونها در مسجد است. اینها در درون مسجد، قلبشون در بیرون است. اون طایفه در درون مسجد هم قلبشون در مسجد است و در بیرون مسجد هم قلبشون در مسجد است. این بزرگترین فاجعه روحی انسان است، جسمان در مسجد بودن، روحان در بازار و کوچه. مسجد وطن روح است. کسی که اگر روحش در مسجد آرام نگیرد، در هیچ کجای دیگر از این عالم آرامی را نخواهد یافت. اولیای صالحان قلبایشون به محبت خانه های خداوند پرپر می زد. ربیع ابن خیسه میگوید که من به صدای گنجش که مسجد بیشتر علاقه مندم نسبت به علاقه مندیم به اهل بیتم. از علاقه من به اهل بیتم دیده، علاقه من به گنجش که در مسجد صدا میتوند اون بیشتر است. و این مکان پاک به شکل ساده و عادی و خشک و خالی وارد نشد که نه شعور و احساسی باشد و نه آمادگی. باید انسان با یک شعور و احساس، با یک آمادگی به آن خانه داخل شد. چگونه میخواهی که قلبت این همه لذت ها را احساس نماید در حالی که نه حرکت کرده و نه اندیشه کرده؟ ضرور است که اندیشه کرده شود، کوشش کرده شود. شعورت را نسبت به مسجد دیگر کن، برای دیگر کردنی اون دانش و تربیه لازم است. زود است که مناسبت و رفتار تو با خداوند وقتی به خانهش این گونه با شعور داخل می شود تغییر می آبند. در نتیجه در نمازی که در مسجد می گذاری طعم و مزه تماما دیگری را خواهی پیدا کرد که پیش از این چنین طعم و مزه را هرگز نچشیده بودی. از خداوند متعال طلب می نماییم که قلبهای ما را به خانه هایش مایل و علاقه من گرداند و در خانه هایش این قلب های من را زنده بگرداند. امین یا رب العالمین. انشاءالله در صحبت های آینده با موضوع های دیگری مناسبتی با پروردگار خواهیم شناس شد. خداوند در وقت ها و در عمر برکت عطا فرماید. از این صحبت چی پند و عبرت ها میگیریم؟ خلاصه این نشست، مسجد آینه محبت است. درجه محبت تو به خداوند از روی اون چه دیچین کرده می شود که چقدر به خانه او مشتاق هستی. دیگر گذر از عادت به عبادت. برای چشیدن لذت نماز باید پیش از وارد شدن به مسجد روح را آماده کرد. نماز بی حضور مثل جسد بی جان است. مهمان انتخاب شده، هر کسی به مسجد می آید، دعوت شده خاص الهی است. این افتخار بزرگ را به پریشان خاری، پریشان خاطری و بیهودگی در مسجد از دست مده. این افتخار بزرگ است. خاطرت را پریشان مکن و بیهودگی در مسجد مشغول نشو که این افتخار را از دست بده. مسجد بعدگاه آشتی شوی است. هنگام ورود حس کن که برای عذرخواهی از گناهانت آمده. پروردگار کریم بزرگوار مهمان خطاکار خود را هرگز نامید نمیکند. سرمایه گذاری برای روز سخت. تنها کسانی که قلبشون در این دنیا به مسجد بسته است در آخرت زیر سایه عرش رحمان پناه میابند و خداوند همه ما و شما را در زیر سایه عرش رحمان قرار بدهد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.